ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جوزف بورل پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا را معقول ارزیابی کرد. پلیس سوئد تایید کرد که بسته کشف شده در مرکز استکهلم حاوی مواد منفجره بوده است. و آنتونی فاوچی از اعضای کارگروه ویروس کرونا در کاخ سفید در ماه دسامبر کنارگیری می‌کند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه طی سخنانی در اسپانیا پاسخ تهران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام را معقول ارزیابی کرد. آقای بورل در این حال تایید کرد که هنوز نتیجه بررسی واشنگتن درباره این پیشنهاد و واکنش تهران به صورت رسمی به اتحادیه اروپا ارسال نشده است. ساعتی پیش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود از وجود برخی مسائل باقی مانده در احیای برجام خبر داد.
تا زمانی که روی همه اون موضوعات توافق نشه نمیتونیم بگیم به توافق رسیدیم و نسبت به مرحله بعدی ما پیش‌داوری بکنیم یا به استقبال مرحله جلوتری بریم، چرا که موضوعات باقی مانده هرچند ممکنه به لحاظ نسبت و درصد موضوعات مذاکرات اندک باشن، اما به طور قطع موضوعات مهمی هستن و در خصوص موضوعات مهم باید تصمیم گیری بشود و توافق شکل بگیره.
واشنگتن اگرچه که به طور رسمی درباره نتایج بررسی خود ابراز نظر نکرده، اما برخی مقاماتی که نامشان فاش نشده از پیشرفت در مذاکرات سخن گفتند و در این حال درباره قطعی نبودن نتیجه تلاشا هم سخن رفته است. کمتر از 24 ساعت از کشف یک بسته مشکوک در نزدیکی محل برگزاری جشنواره فرهنگی استکهلم، پلیس در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که این بسته حاوی مواد منفجره بوده است. نشریه آفتون بلادت در سوئد پیشتر نوشته بود که محتویات این بسته یک بمب با خطر انفجار بالا بوده، اما پلیس سوئد حاضر به تایید یا رد این موضوع نشده است. پلیس سوئد یک شنبه شب 30 مرداد از کشف یک بسته مشکوک در نزدیکی محل برگزاری آخرین هفته جشنواره فرهنگی استکهلم خبر داده بود. ابی خواننده مشهور ایرانی هم یک شنبه شب در این جشنواره فرهنگی برنامه داشت. در پی افشای یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان هنوز به این قوه ارسال نشده است. هفته گذشته نتایج گزارش 300 صفحه‌ای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد که 92 هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت خبر می‌داد. مبلغی که تقریباً 1/3 ارزش این شرکت در بازار بورس ایران است. در واکنش به افشای این پرونده، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه مدعی شد که این گونه فسادها ربطی به حکومت ندارد و نظام جمهوری اسلامی به گفته او پاک است. در همین زمینه ارزیابی احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین را جویا شدم.
فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک و قانونی شده، یعنی فساد در سیستم‌های صنعتی مانند فولاد مبارکه عملاً به یک رویه تبدیل شده و بر اساس اون ساختاری که وجود داره، به تعبیری ساختار خصولتی، اساساً هیئت مدیره این شرکت‌ها یک سری اختیارات نامحدودی دارن و بر اساس مصوبات هیئت مدیره میتونن خیلی از اقدامات رو انجام بدن و بخش عمده از این اقداماتی هم که انجام شده ممکنه که ظاهر قانونی داشته باشه. برای همین هم هست که بسیاری از نمایندگان مجلس یا مقامات محلی دوست دارن که مجموعه‌های صنعتی در حوزه انتخابی اونها مستقر بشه، چون میدونن که میتونن از این مجموعه ها عملا به عنوان یک سفره استفاده بکنن و هم برای قدرت سیاسی و هم منافع شخصی خودشون از اونها استفاده بکنن.
آقای مهرابی، گفته شده که بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده حداقل 1200 تخلف در زمینه‌های مختلف صورت گرفته، از رانت تا فساد و هدیه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و نهادهای نزدیک به حکومت. الان در خصوص این پرونده ما می‌بینیم دستگاهی که فساد کرده و کسانی که این فساد رو به نوعی دریافت کردن هر دو حکومتی بودن و نزدیک به هم بودن. فرق این پرونده با پرونده‌های پیشین از نظر شما چه است؟
فرقش اینه که این فسادها در یک ساختار قانونی انجام میشه، یعنی درسته که بخشی از این نهادها منتفع شدن، اما اگر مثلا از مجموعه فولاد مبارکه سوال بشه که چرا این اقدامات رو انجام دادن، اونها میگن که اولا در حوزه اختیاراتشون بوده و حق داشتن که به مجموعه های دولتی کمک بکنن، و دوم این که به هر حال این پولهایی که دادن صرف موضوعات شخصی نشده بلکه به نهادهای دولتی دادن، هرچند که بر اساس این گزارش بخشی از تخلف‌هایی که انجام شده هم پرداخت رشوه به افراد مختلف از جمله در قالب بن‌های خرید یا بن‌های لباس یا لپتاپ یا دیگر وسایل مشابه بوده. اما به هر حال ممکنه که در نهایت هیئت مدیره اعلام بکنه که بر اساس اختیارات قانونی خودش این اقدامات رو انجام داده، و این به هر حال ضعف قوانین و یک بحران مربوط به خصوصی سازی در ایران رو نشون میده که عملاً بخش عمده از این خصوصی سازی ها به یک فساد گسترده منجر شده که هیچ راهکاری هم در ساختار کنونی برای برخورد با اون وجود نداره.
آقای مهرابی، الان ابراهیم رئیسی خواستار برکناری عوامل این فساد و بررسی قضایی این پرونده شده. با آشنایی که از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سراغ داریم، آیا اصلا امکان حسابکشی از این افراد و این نهادهای حکومتی وجود داره؟
در مقدمه خود گزارش تحقیق و تفحص مجلس فولاد مبارکه به وضعیت دیگر تحقیق و تفحص ها هم اشاره شده و همین نشون میده که عملا تحقیق و تفحص های مجلس راه به جایی نمیبرن. به ندرت موردی بوده که قوه قضاییه اعلام بکنه که بر اساس تحقیق و تفحص مجلس یک پرونده تشکیل داده و در نهایت اعلام بکنه که این پرونده به کجا رسیده و با متخلفان چه برخوردی شده. برای همین معمولا تحقیق و تفحص های مجلس بیشتر اون رویکرد سیاسیش مورد توجه قرار میگیره و به ندرت پیش میاد که قوه قضاییه بخواد برخورد اجرایی بکنه. از سوی دیگه خود آقای رئیسی در دوره‌ای که این تخلفات رخ میداده رئیس قوه قضاییه بودن و حتی فولاد مبارکه یکی از مواردش کمک به تکمیل ساختمان دادگستری زرینشهر بوده که در اون زمان 300 میلیون تومان پرداخت شده، یعنی نشون میده که به هر حال از نظر خود قوه قضاییه هم نه تنها این پرداخت ها مشکلی نداشته بلکه خود قوه قضاییه هم از این پرداخت ها منتفع شده. برای همین بعیده که به لحاظ قانونی هم حالا خیلی اتفاق جدی برای برخورد با این موضوع رخ بده.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس در خبری اعلام کرد آنتونی فاویچی کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی در مرکز کارگروه ویروس کرونا در کاخ سفید در واشنگتن گفته که پس از بیش از 5 دهه خدمت در ماه دسامبر سال جاری دولت فدرال را ترک خواهد کرد. آقای فاوچی آمریکایی ایتالیایی تبار در زمینه ایمنی شناسی است و مسئول ارشد امور پزشکی در دولت آمریکا و رئیس مؤسسه ملی بیماری‌های مسری و عفونی این کشور است. در خبر دیگر، جمهوری اسلامی همواره تلاش می‌کند که فعالان ساکن خارج از کشور را هدف فشار قرار دهد. در این سیاست از ابزارهای مختلف از جمله تهدید، فشار بر بستگان و نزدیکان ساکنان در داخل ایران و راه‌های دیگر هم استفاده می‌کند. سهراب اسدالله محمد، وکیل ایرانی ساکن اقلیم کردستان و عراق که در پرونده‌های قضایی مرتبط با ایرانیان در این منطقه فعال است، در سال‌های اخیر فشارها و تهدیدهای زیادی علیه او صورت گرفته که همکارم ایلیا جزایری در همین باره گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
سیاست تهدید فعالان ایرانی در خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی، این بار قربانی یک وکیل دادگستری در اقلیم کردستان عراق است. این وکیل دادگستری که سهراب اسدالله محمد نام دارد به رادیو فردا میگوید
با من تماس برقرار شده و مستقیما اونا تهدید کشتن میکنن اگه ما این پرونده ها رو رصد کنیم و به اونا برسیم.
یکی از فعالیت های سهراب اسدالله محمد تشکیل گروهی از وکلا برای پیگیری پرونده های قضایی ایرانیان در اقلیم کردستان عراق است. اما یکی از پرونده هایی که منجر به فشار بیشتر بر او شده پرونده ترور قادر قادری از رهبران حزب دموکرات کردستان است. آقای قادری سال 2018 در استان سلیمانیه به دست 5 نفر که او را تیرباران کردند کشته شد. 4 تن از متهمان این ترور عراقی و یکی هم کرد ایرانی است. فردی که هم در مراسم خاکسپاری قادر قادری شرکت کرد و هم در مراسم ترحیم. پیگیری های سهراب اسدالله محمد منجر به صدور رأی دادگاه و محکومیت متهمان شد. نوا قادری، دختر عبدالقادر قادری، در این باره به رادیو فردا میگوید:
از حکم امروز بسیار خوشحالم. پرونده کاملا خوب پیش رفت. تا حالا هیچ پرونده قتل سیاسی به این مرحله نرسیده. 3 از متهم به اعدام و 2 دیگه هر کدوم به 5 زندان محکوم شدن.
سهراب اسدالله محمد میگوید به خاطر این پرونده و سایر فعالیت‌های حقوقی هدف تهدید و فشارهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
در مورد تهدید ما که حدود 2 میشه، یعنی 2 میشه که تهدیدها خیلی بیشتر شدن، تهدیدها مستقیم و غیر مستقیم.
در جریان این فشارها حتی تماس‌های از سوی مقام‌های کنسولی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با او گرفته می‌شود.
سلام علیکم
آقای سهراب.
بله بله.
شما وکیلی آقای سهراب؟ بله
بله بله.
من عباس‌آبادی هستم، کنسول ایران.
بله بفرما.
من پناهنده سیاسی هستم و اصلا میشه گفت که این کارگروه وکلا رو که برای کارهای انسان دوستانه تشکیل شده من تشکیل دادم، از طرف حتی سرکنسول جمهوری اسلامی که من صدای رکورد شده دارم به من تلفن زده شده، از طرف نیروهای اطلاعات که خودشون میگن از اطلاعات ارومیه هستیم و باید با ما همکاری کنی، که من این موضوع ها رو و حتی تمام تماسایی که با من داشتن با نیروهای امنیتی اقلیم در میان گذاشتم، ولی متاسفانه کاری از دست هیچ کی بر نمیاد، چون جمهوری اسلامی یا نهادهای هر موقع از یه دری وارد میشن. فقط باید ما احتیاط خودمون رو انجام بدیم، احتیاط داشته باشیم. و اینم بگم که از طرف نیروهای امنیتی اقلیم کردستان ما پوشش، البته من پوشش داده میشیم و تحت نظر اونا هم هستم، اونا هم یه همکاری دارن.
تماس ها به اینجا ختم نشد. تماس هایی از سوی برخی شهروندان عراقی مرتبط با جمهوری اسلامی هم با او گرفته میشود. سهراب اسدالله محمد مربی رشته رزمی کیوکوشین هم هست و در باشگاهی در شهر اربیل فعالیت میکرد، اما از این فعالیت منع شد.
من اخیرا چند ماهی بود که به عنوان مربی باشگاه کیوکوشین کاراته در اربیل در باشگاه سپارتا تمرین میدادم. متاسفانه همین چند روز پیش رئیس فدراسیون کاراته اقلیم کردستان، البته فدراسیون در اربیل، چه یک جلسه چند دقیقه‌ای به من گفتش که به دلیل اینکه شما سیاسی هستی و نمیشه در کمپ‌ها و در استاش‌های ویژه کاراته کیوکوشین کاراته که یعنی مشارکت کنم، و حتی اینم گفتن که حتی وجود یک عکس من در شاید پیج کاراته اونا رو با مشکل روبرو کنه.
او میگوید به خاطر این شرایط آرامش از زندگیش و زندگی خانوادهش رخت بربسته.
خب من احتیاط میکنم در مورد خودم. من حتی فرزندم، خانوادم در یک بلا تکلیفی، در یک وضعیت روحی و روانی به سر میبرن. من حتی کارهای وکالتمو قریب 1 میشه که کمتر کردم، یعنی کارهایی که از قبل داشتم اونا رو انجام میدم ولی کار تازه‌ای نمیگیرم. حتی خارج از حوزه قانونی خودم، حوزه پیشه خودم، کارهای دیگر رو نمیتونم انجام بدم. این موضوعیه که طی این تهدیدها انجام شده.
شرایطی که بسیاری از فعالان ایرانی در خارج از کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما حسین الله کرم از سران گروه موسوم به انصار حزب الله با حکم رئیس دانشگاه آزاد تهران به عنوان سرپرست گروه آموزشی اندیشه سیاسی و مسائل ایران در دانشکده علوم سیاسی منصوب شد. رئیس گروه آموزشی اندیشه سیاسی و مسائل ایران باید در فرایند انتخابی و توسط اعضای هیئت علمی انتخاب شود، اما بنابر گزارش رسانه‌های ایران الله کرم در انتخابات شرکت نکرده و به همین دلیل به او حکم سرپرستی دادند. اتحادیه اروپا فروردین سال 90 الله کرم را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشت تحریم کرد. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مجله شبانگاهی در ساعت 22 بخش بعدی خبر خواهد بود.